ساعت 10 شب در ایران است. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست که میشنوید. شبانگاه 18 آبان ماه 1396 در ایران 9 نوامبر سال 2017 میلادی است. خوش آمدید به این مجله. من آنا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. اگر از ایران همراه ما شدید یا سایر نقاط جهان، ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم رویا ملکی. سپس از مطالب این مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی با انتشار اطلاعیه از اتباع این کشور خواست تا خاک لبنان را هرچه سریع‌تر ترک کنند. در ادامه اطلاعیه وزارت خارجه عربستان از شهروندان این کشور هشدار داده شده تا حتی از طریق کشورهای دیگر هم به لبنان سفر نکنند. وزارت خارجه کویت نیز از شهروندان خود خواست فوراً خاک لبنان را ترک کنند و به این کشور سفر نکنند. تنش‌ها در منطقه در پی استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان در ریاض، پایتخت عربستان سعودی و پرتاب موشک بالستیک از سوی حوثی‌های یمن به ریاض و اعلام ایران و حزب الله به عنوان مسئولان این حمله شدت گرفته است. تهران اتهام ارسال موشک به یمن را تکذیب کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در دبی گفت امارات متحده عربی قراردادی برای خرید 2 کشتی جنگی با این کشور منعقد کرده است. این 2 رزماور فرانسوی برای عملیات ضد زیردریایی و گشت ساحلی به کار خود خواهد آمد. این معامله در پایان سفر 2 روزه رئیس جمهوری فرانسه به امارات متحده عربی منعقد شده است. امانوئل مکرون جزئیات مربوط به این معامله را اعلام نکرد. امارات متحده عربی از متحدان فرانسه و مشتری قدیمی صنایع دفاعی غربی است. این کشور در اسفند ماه گذشته نیز قراردادهای خرید اسلحه از آمریکا و روسیه به ارزش بیش از 5 میلیارد دلار امضا کرده است. و خبر دیگر از رئیس جمهوری فرانسه. امانوئل مکرون میگوید فشار آمریکا برای بازنگری توافق هسته ای ایران میتواند تهران را به سمت تولید سلاح هسته ای سوق دهد. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با مجله تایمز گفت اگر رابطه با ایران در مورد فعالیت هسته ای را متوقف کنید، یک کره شمالی جدید ایجاد خواهید کرد. او با طرح این سوال که اگر توافق سال 2015 با مانع روبرو شود چه گزینه‌ای به غیر از جنگ یا حمله به ایران وجود دارد، اظهار داشت که این کار در منطقه خاورمیانه غیر عاقلانه است. مکرون توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی را بهترین معامله در رابطه با ایران عنوان کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این توافق را یکی از بدترین معامله‌های ایران می‌داند و خواستار بازنگری دوباره آن شده است. رئیس جمهور فرانسه امشب به وقت محلی از دبی به ریاض سفر خواهد کرد. آقای مکرون در توییتر خود نوشته است که با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار خواهد کرد. و درگیری افراد مسلح به سلاح وینچستر و سلاح شکاری در روستای دزدک در بخش مرکزی شهرستان نوشهر منجر به کشته شدن 1 مرد 40 ساله و زخمی شدن 7 تن شد. حال 2 تن از مجروحان این حادثه وخیم گزارش شده است. به گزارش ایسنا، علی شادمان فرماندار نوشهر با تایید این خبر گفته است علت درگیری و اختلاف تقسیم زمین بوده است. معاون عملیات فرماندهی نیروی انتظامی مازندران در این ارتباط از دستگیری عوامل این درگیری خبر داد. تلویزیون دولتی سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد ارتش این کشور به همراه متحدان عراقیش پس از درگیری‌های شدید با گروه داعش وارد شهر آل بوکمال شدند. با این حال دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید درگیری‌های سنگین همچنان در این شهر ادامه دارد. شهر آل بوکمال در استان دیرزور در نزدیکی مرز عراق واقع شده و آخرین پایگاه عمده گروه حکومت اسلامی در سوریه به شمار می‌رود. هفته گذشته نیروهای وفادار به بشار اسد موفق به آزادسازی شهر دیرزور مرکز استانی به همین نام شدند و همزمان نیروهای عراقی نیز شهر قائم در آن سوی مرز را آزاد کردند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم رویا ملکی میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سری بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو هم بخونید و بشنوید. و اما در این مجله شبانگاهی تا 10:30 شب در ایران نگاهی داریم به مراسم 40 با شرکت صدها هزار تن از شیعیان، مراسمی که تبدیل به پدیده‌ای فراتر از یک عزاداری مذهبی شده. تحلیلی میشنوید درباره درخواست چند کشور حاشیه خلیج فارس از شهروندانشان برای ترک کشور لبنان. ادامه فشار بر پناهجویان برای ترک اردوگاه مانوس مسئله دیگری است که در این مجله شبانگاهی به آن پرداخته ایم. دعوت میکنم تا 10:30 دقیقه شب در ایران همراه این مجله بمانید، بیشتر از اینها نیست. خواهید شنید. هفته هاست که بخش عمده ای از اخبار و گزارش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی در خدمت برگزاری پرشمارترین آیین اربعین در کربلای عراق است. تصاویر اخباری از مقام های رسمی کشوری و لشکری ایران که خود را به این مراسم پیاده روی از نجف تا کربلا رساندند دیده می شود. برگزاری آیین 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان که اربعین نامیده می شود، چند سالی است مراسمی فراتر از یک عزاداری مذهبی است. همکارم آرش حسنیان نگاهی دارد به این موضوع.
استانداری کربلا در عراق شماره کسانی که برای برگزاری مراسم اربعین به این استان آمدند را تا بیش از 10 میلیون نفر تخمین زده. البته این عدد در گزارش برخی خبرنگاران صدا و سیمای ایران حتی تا 30 میلیون نفر نیز اعلام می شود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی شمار شرکت کنندگان در این آیین را بین 17 تا 20 میلیون نفر تخمین می زند. اصرار بر زیاد نشان دادن شمار شرکت کنندگان در مراسم 40مین روز عزاداری کشته شدن حسین ابن علی امام سوم شیعیان از آنجا نشأت می‌گیرد که تلاش می‌شود تا اربعین به عنوان بزرگترین گردهمایی انسانی یا پرشمارترین راهپیمایی در جهان ثبت و ضبط شود. چهل روزه که ما رو نیاوردن سر خاک خدا. اگرچه بر سر بزرگترین و پرشمارترین بودن اربعین در میان گرد همایی های تاریخی تردید وجود دارد، اما از حضور 17 میلیون شرکت کننده در مراسم اربعین سال 2014 میلادی 3 سال قبل به عنوان یکی از پرشمارترین گرد همایی ها یا راهپیمایی های تاریخی یاد می شود. در مراسم اربعین امسال که یک دوره 10 روزه از 10 ماه صفر تا 20 این ماه قمری را در بر می گیرد، بیش از 2,800,000 ایرانی از طریق مبادی رسمی به عراق رفتند. آنگونه که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، شمار ایرانیان حاضر در مراسم اربعین در سال 2011 میلادی یعنی 6 سال قبل فقط 40,000 نفر بود. این رقم در این 6 سال با رشدی 70 برابری همراه شده است. اما اربعین چرا برای شیعیان، آن هم شیعیان ایرانی، تا این اندازه اهمیت دارد؟ این پرسش را رضا علیجانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، اینگونه پاسخ میگوید.
در فرهنگ تشیع چند نماد و شاخص و گله وجود داره. یکی امام علی، یکی امام حسین، یکی امام صادق و یکی امام زمانه و هر کدوم از اینا سنت‌های خاص خودشونو دارن. در رابطه با امام حسین، یکی از این سنت‌ها اربعین هست که البته مبتنی است بر یک روایت تاریخی که بازماندگان حادثه عاشورا در 40 امام حسین به کربلا باز میگردن و عزاداری میکنن. این روایت البته در منابع اولیه شیعه نیومده، در منابع متأخرش آمده و تردیدهای تاریخی در رابطه با اصل این حکایت وجود داره، اما به هر حال به تدریج این تبدیل به یه سنت آیینی شده که البته بیشتر در شهرهای اطراف کربلا رایج بوده، ولی خب یه سنت قوی است. ولی در کشورهای دیگه این در سنت وجود نداشته. در سالهای اخیر عمدتاً با اهداف سیاسی و با هدایت و رهبری سپاه قدس ایران، همزمان با رشد شیعی گرایی در سیاست خارجی ایران، این سنت دوباره احیا شده با اهداف سیاسی.
گذشته از اهمیت تاریخی و مذهبی اربعین، به نظر می‌رسد این مراسم طی سال‌های اخیر با توجهی ویژه و حمایت‌های مادی و معنوی حاکمیت ایران همراه شده است. محمد جواد اکبرین، دین پژوه در پاریس، در باب چرایی اهمیت یافتن اربعین میگوید
فایده‌ای که جمهوری اسلامی میبره از این راهپیمایی در حوزه سیاست خارجیش شبیه همون فایده‌ای است که جمهوری اسلامی از راهپیمایی‌ها در سیاست داخلی میبره، یعنی تکیه میکنه به چیزی که من نامش رو میگذارم مشروعیت تظاهراتی. در سیاست خارجی هم علاوه بر این که تکیه میکنن بر دیپلماسی، ولی خیلی از تناقض‌ها در سیاست خارجی رو با ارجاع به همین راهپیمایی مثل راهپیمایی اربعین که در یک کشور دیگه برگزار میشه سعی میکنن که توجیه بکنن و اون رو هم نماد قدرت خودشون معرفی بکنن، هم نماد قدرت شیعه که طبیعتاً سودش به حساب سیاست‌های نظام وارد میشه با تبلیغات جاری.
به باور محمد جواد اکبرین که دانش آموخته دروس حوزوی در قم بوده، نوعی رقابت شیعی و سنی را باید در تلاش برای پرشکوه و پرتعداد برگزار شدن مراسم 40مین روز کشته شدن حسین ابن علی جستجو کرد. امری که به گفته او پیش از این نیز در تاریخ ایران سابقه داشته است.
در سالهای آینده اگر همین روند پیش بره مواجه خواهیم شد با تکرار تجربه صفویه. صفویه وقتی میخواست قدرتش رو به عثمانی‌ها نشون بده آیین‌های شیعه رو خیلی پررنگ کرد و فربهش کرد. در واقع صفویان متورم کردند ماجرای آیینی محرم رو در مقابله با جریان عثمانی. امروز هم همون تجربه رو جمهوری اسلامی داره تکرار میکنه.
اما آنگونه که رضا علیجانی تحلیلگر امور ایران و فعال سیاسی ملی مذهبی ساکن فرانسه میگوید، اربعین برای جمهوری اسلامی به چیزی فراتر از رقابت‌های مذهبی بدل شده است، جایی برای نمایش عمق حضور و قدرت نفوذ سیاسی.
سیاست منطقه‌ای خارجی ایران مبتنی بر دو اصله، یکی دشمن ستیزیه که حالا در منطقه اسرائیلی و در جهان آمریکاست، و دومی نوعی حمایت از جریانات شیعی و اینکه ایران عمق استراتژیک خودش رو جریانات شیعی میدونه. این صرفاً در مقابل اهل تسنن نیست، یعنی ماهیت مذهبی نداره، ماهیت سیاسی داره.
از رضا علیجانی میپرسم نمایش این به گفته او عمق نفوذ با استفاده از آیین عزاداری اربعین چه نفعی برای منافع ملی ایران به همراه دارد؟
جدا از این که خب به هر حال بخش زیادی از کسانی که میرن با احساسات مذهبی میرن ولی این احساسات ازش داره سوء استفاده میشه، تصریح بکنم این خلاف منافع ملی ایران است. کسینجر کتابی داره پیروزی بدون جنگ و درش ابرقدرت شرق و شوروی رو به گولی با پاهای چوبی تشبیه میکنه. ایران هم الان یه گول کوچکی است در منطقه، ما با پاهای چوبی. چرا پاهای چوبی؟ چون ابراز قدرت سیاسی در منطقه باید پشت پشتوانه و پایه داشته باشه. بدون پشتوانه و پایه که اقتصادی کشور هست و دیگر مسائل و دیگر عرصه‌هایی که قدرت ملی رو تشکیل میده، واقعا یه قدرت پوشالی و بدون عقبه است.
محمد جواد اکبرین، کارشناس امور دینی و مذهبی، بدبین‌تر از رضا علیجانی حتی به مشکلات احتمالی و دردسرهای بعدی این ماجرا میاندیشد.
راهپیمایی اربعین استعداد تبدیل شدن به یک لشکری رو داره که بعدها در جنگ‌های قومی هم این رو بتونن به رخ بکشن و چه بسا به کار بگیرن. یعنی به همون اندازه که موفق میشن الان از برخی از کشورها آدم بیارن برای راهپیمایی اربعین، از همین سیستم استفاده میکنن برای جمع‌آوری شیعیان برای جنگ‌های منطقه‌ای، شبیه کاری که در سوریه تونستن بکنن با برخی از نیروهای افغان و نیروهایی که از کشورهای دیگه آورد.
در کنار تمام بهره‌گیری‌های سیاسی و نمایش قدرت پنهان در اربعین، برای رضا علیجانی، تحلیلگر امور سیاسی ایران و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس، افزوده شدن سال به سال شمار شرکت کنندگان ایرانی در آیین اربعین معنای دیگری نیز دارد.
نشون میده که همچنان احساسات مذهبی میتواند در ایران در خدمت منازعات سیاسی قرار بگیره، همون گونه که مثلا دفاع از بشار اسد در قالب و پوشش مذهبی دفاع از حرم در واقع مطرح شده، و این نشون میده که ابزار مذهبی در ایران میتواند همچنان در اختیار حکومت باشه برای تحریک احساسات برای اهداف سیاسی، هرچند این سلاح در طول این 3-4 دهه مرتب در ایران کنتر شد.
بخش عمده‌ای از تدارکات و فراهم کردن مقدمات برگزاری آیین اربعین با خود شرکت کنندگان یا شیعیان است که از سر علاقه و اعتقاد مذهبی آن را انجام می‌دهند. اما برگزاری مراسم امسال فقط برای شهرداری تهران تا 10 میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت.
گزارش همکارم آرش حسنی رو میشنیدید درباره جنبه‌های مختلف مراسم اربعین. 22:14 است در ایران و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
چند روزیه که در اخبار گفته میشه که امسال فرستادن عزاداران اربعین به کربلای عراق رکورد 2-3 میلیون نفر رو شکسته و شهرداری تهران مبلغ 10 میلیارد تومان از بودجه‌ش رو به این مراسم اختصاص داده. این بماند که این تعداد ایرانی باید کلی پول برای گذرنامه و ویزای عراق بپردازن. ما هم اکنون چندین میلیون بیکار داریم در وطنمون. 10 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنن. مردم ما در زباله ها دنبال خوراک میگردن یا رو به فحشا میارن، کلی فروشی میکنن. آیا این اعمال ضد منافع ملی ایران نیست؟
روی سخنم به جوانان مملکت خودمونه. ای جوانان خوب و وطن پرست، وطن دوست، بیایید این خرافات بذارید کنار. خرافاتی که باعث بدبختی و بیچارگی ما شده. بهشت و جهنم در همین دنیاه. اگر محبت بکنی محبت درو میکنی، اگر بدی بکنی بدی درو میکنی. این سیستم داعشی رو از فکرتون بیاری بیرون. انسان بودن بهتر از هر چیزیست. انسان بودن جواب میده.
آقایون مسئولین کشوری و لشکری ایران، شما که دارید به طبل جنگ میزنید و از عربستان دارید انتقاد میکنید و میخواید به جنگید، آیا اگر جنگی شروع بشه بچه های شما میرن به جنگن یا بدبخت بچه مردم که همون جور که سر مرد چالدران یه سری بدبخت سرباز بیچاره بی پارتی کشته شدن، بچه ها آقازادهای شما تو غرب دارن ایشونوششونو میکنن؟ اینقدر جنگ نکنید، مردم رو به کشتن ندید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک حرکت ناگهانی امروز پنجشنبه، وزارت خارجه عربستان سعودی از شهروندان خود در لبنان خواست که هرچه زودتر خاک این کشور رو ترک کنند. این حرکت چند روز پس از استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان از طریق سخنرانی در شبکه تلویزیونی العربیه در ریاض انجام شده. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با علی صدرزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، ابتدا پرسیده که چرا عربستان با این اقدام روابط خود رو با لبنان به مسیر تنش‌آلودتری سوق میده. علی صدرزاده:
قصد عربستان سعودی این هست که تا میتونه طرفداران خودش رو در لبنان، طرفداران لبنانیش رو در حقیقت علیه حزب الله بسیج بکنه. ظاهرا با آمریکایی ها هم در فشار به حزب الله توافق دارن و بعضی ها حد میزنن که حتی عربستان میخواد اسرائیل رو تحریک بکنه که به حزب الله حمله بکنه. ولی روزنامه های لبنانی امروز متفاوت نوشته بودن و اختار داده بودن که این آرامشی که به هر حال یک سال قبل با کمک عربستان و ایران ایجاد شده نباید به هم بخوره، ولی عربستان بیمیل نیست که تنش در لبنان بالا بگیره و حزب الله تحت فشار قرار
بگیره. آقای صدرزاده، در مورد استعفای سعد حریری و سخنان انتقادی او در مورد ایران و حزب الله چه نظری دارین؟ آیا سعد حریری درست میگه؟ یعنی حزب الله اینقدر نفوذ داره در سیاست گذاری لبنان؟
بله، بدون حزب الله اصولا سیاست در لبنان غیر ممکن هست، چون حزب الله قوی ترین سازمان نظامی لبنان هست. بعضی ها میگن حتی امکاناتش بیشتر از ارتش لبنان هست و هیچ دولتی بدون حزب الله در اونجا نمیتونه سر کار بیاد. بنابراین حرفایی که آقای سعد حریری زد در حقیقت حرفایی که عربستان سعودی در مورد ایران میزنه و اشارش هم یمن و لبنان، یعنی هم به حزب الله و هم به انصار الله یمن بود. و بعضی ها حدس میزنن که اصلا آقای سعد حریری در عربستان سعودی تحت مراقبت هست و همه این حرفا رو با اختیار خودش نزده، ولی خب این چیزی که صحت سخن شما نمیتونیم تایید کنیم. ولی این زبانی که آقای حریری به کار برد در نحوه استعفاش زبانی نبود که در این یک سال گذشته در لبنان بین نیروهای سیاسی مرسوم بود و بلکه بیشتر ادبیاتی بود که عربستان علیه ایران به کار می‌گرفت.
آیه سعزاده، همطور که اشاره کردین، خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد دولت لبنان گفته که عربستان سعودی سعد حریری رو برخلاف میلش نگه داشته و یک مقام دیگه لبنانی هم گفته که او در عربستان در بازداشت خانگی قرار داره. به طور کلی اگر این گفته ها صحت داشته باشه، اصولا عربستان از این مسئله چه سودی میبره؟
عربستان در پی این هست که در تمام کشورهایی که ایران حضور داره با به توسط گروه های شیعی یا شبه شیعی در اونجا به ایران فشار وارد کنه. در عراق این کار رو انجام میده و تونسته خلافی هم حتی بین شیعیان عراق ایجاد بکنه. مقتدا صدر، آیت الله حکیم و حتی علی‌وادی نخست وزیر عراق یک جوری نزدیکیشون رو به عربستان نشون دادن، به عربستان سفر کردن و سعی میکنن از ایران فاصله بگیرن. در لبنان هم فعلا داره با فشار بر حزب الله این کار رو انجام میده و در یمن هم همونطور که میبینیم با جنگ داره اصلاح حامیان ایران رو تحت فشار قرار میده. عربستان فکر میکنه که در بعضی از کشورهای عربی صحنه سیاسی رو به ایران واگذار کرده و در پی این هست که این صحنه سیاسی رو دوره پس بگیره. در حقیقت به همین دلیل هم آقای ولایتی با آقای سعد حریری که ملاقات کرد یک روز قبل از استعفاش، در حقیقت مسئله اصلیش ظاهرا همین بوده، فاصله گیری از ایران، فاصله گیری لبنان و حزب الله و یمن از ایران، و ظاهرا گویا آقای ولایتی رو نپذیرفته و آقای حریری هم بعد از این ملاقات به عربستان بازگشته و استعفاشو از طریق تلویزیون العربیه اعلام کرده.
گفتگوی همکارم فرهنگ قویمی رو میشنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل از استرالیا خواسته از عدم پذیرش مهاجران دست برداره و قوانین مهاجرتیش رو برای همتراز شدن با معیارهای بین المللی تغییر بده. در همین حال مقامات پاپواگیننو با آغاز برچیدن اردوگاه مانوس هشدار دادن در صورت لزوم برای تخلیه اردوگاه از صدها مهاجر غیرقانونی به زور متوسل خواهند شد. بکتاش خمسپور گزارش میدهد.
مقامات پاپواگینه نو در اطلاعیه‌ای که به اردوگاه فرستادند به 600 نفری که در آن حضور دارند هشدار دادند که تنها 2 روز برای تخلیه داوطلبانی اردوگاه مانوس فرصت دارند. در اطلاعیه آمده که خودداری مهاجران غیرقانونی از ترک اردوگاه مانوس منجر به استفاده از زور برای خارج کردن آنها از سوی مسئولان مربوطه خواهد شد. بنابر گزارش ها، پناهجویان در 9 روز گذشته خود را در اردوگاه یاد شده محبوس کردند و از ترک آن خودداری می کنند. همزمان سازمان ملل نسبت به وضعیت این پناهجویان به دلیل عدم دسترسی به برق، آب و غذا هشدار داده است. با آنکه اردوگاه مانوس از روز 31 اکتبر بسته شده و آب و برق آن نیز قطع شده است، پناهجویان در آن میگویند از ترس برخوردهای خشونت‌آمیز احتمالی بومیان جزیره حاضر به ترک بازداشتگاه نیستند. مرکز خدمات مهاجرت و شهروندی پاپوا گینه نو در اطلاعیه خود که به اردوگاه فرستاده و خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده، خطاب به مهاجران نوشته که احتمال دارد آنها به دلیل نبود آب و غذا و انباشت زباله و وجود فاضلاب به سختی بیمار شوند. به همین دلیل از پناهجویان خواسته شده که در اسرع وقت اردوگاه را ترک کنند و به آنها هشدار داده شده که در صورت مقاومت مقابل ترک اختیاری اردوگاه با زور مواجه خواهند شد. بر اساس گزارش ها، مردان پناهجوی داخل اردوگاه پناهندگی ملیت های ایرانی، افغان، پاکستان، سوری، میانماری و سریلانکایی دارند. آنها به رویترز گفتند همچنان به مقاومت مقابل تخلیه اردوگاه ادامه می دهند و در صورت تمام شدن ذخیره مواد غذایی آب باران خواهند نوشید. بنابراین گزارش، نزدیک به 100 تن از آنها بیمار شدند. بهروز بوچانی، پناهجو و روزنامه‌نگار کرد ایرانی در اردوگاه، آغاز عملیات برچیدن اردوگاه در روز پنجشنبه را در صفحه خود در شبکه اجتماعی توییتر تایید کرده است. وی نوشته که پناهجویان به کارگرانی که برای جمع کردن اردوگاه وارد شدند با ترس نگاه می‌کنند و حاضر نیستند اردوگاه را برای رفتن به بازداشتگاه دیگری ترک کنند. پناهجویان می‌گویند راه حل این مشکل نه اعمال زور بلکه فرستادن آنها به یک کشور ثالث است. دولت استرالیا دو جزیره مانوس و نارو را برای نگهداری پناهجویانی که سعی داشتند خود را با قایق به آن کشور برسانند در نظر گرفته است. روز سه‌شنبه دادگاهی در پاپوا گینه نو درخواست پناهجویان مستقر در اردوگاه جزیره مانوس برای برقراری دوباره جریان آب و برق و ارسال غذا به اردوگاه را رد کرد. کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان وضعیت در اردوگاه مانوس را به طور فزاینده‌ای پرتنش و نامطمئن خوانده و میزان سکونتگاه‌ها برای تعداد پناهجویان در بیرون از محل بازداشتگاه را ناکافی دانسته است. سیاست‌های سختگیرانه استرالیا در قبال پناهجویانی که با قایق خود را به آن کشور می‌رسانند با انتقادات شدید سازمان ملل و گروه‌های مدافع حقوق بشر روبرو شده است.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو میشنیدید. اما در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم مهتاب وحیدی‌راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. حرفش روزنامه نگاری است و تحصیلاتش مهندسی مکانیک تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران. قائم مقام خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، مدیر مسئول پیشین روزنامه شهروند و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور از سمت‌های پیشین اوست. اما از مهمترین سمت‌های او میتوان به سمتش به عنوان مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران اشاره کرد. عبدالرضا داوری دهم خرداد ماه 96 توسط ماموران دادستانی در محل کارش بازداشت شد و از آن زمان حکم زندانش را در زندان اوین می‌گذراند. او شهریور سال 94 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 6 سال و نیم زندان محکوم شد که این حکم بعداً در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان کاهش یافت. آنطور که در کانال تلگرام عبدالرضا داوری نوشته شده، مصداق این اتهام نوشته شدن 3 کامنت توسط افراد ناشناس روی صفحه فیسبوک او بوده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز دهم خرداد ماه همزمان با بازداشت عبدالرضا داوری در گزارشی در این باره نوشته بود محکومیت عبدالرضا داوری در شرایطی صورت گرفته که بر اساس بررسی کارشناسان پلیس فتا، مرکز سایبری سپاه و مرکز انفورماتیک قوه قضاییه در خصوص موارد ادعایی هیچ اتهامی متوجه او نبوده است. عبدالرضا داوری پیشتر در خرداد سال 93 هم به دلیل آنچه نشر اکاذیب و انتساب دروغ به مسئولان جمهوری اسلامی خوانده شد، بازداشت شده بود. اتهاماتی که بعداً از آنها تبرئه شد. گزارشگران بدون مرز اخیراً از وخامت حال جسمی عبدالرضا داوری در زندان خبر داده و از مقام‌های قضایی ایران خواستار رسیدگی به وضعیت او شده است.
شما
شما هم اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید و با همکارم مهتاب وحیدی را در ارتباط باشید. در اینجا میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. همکنون در گوشه سمت چپ یک بخشی هست به عنوان پرسش و پاسخ اقتصادی که شما میتونید پرسش‌های اقتصادی خودتون رو برای ما بنویسید در اون صفحه و کارشناس اقتصادی ما فریدون خاوند به این پرسش‌های شما پاسخ خواهد داد. خانا کاویانی هستم، پنجشنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم روز آخر هفته خوبی رو روز جمعه شروع کنیم.